قطره باران به نفسهای بیابان، به رگ خشک درختان، به شب خسته ایوان برسان باز. بوی بهاران به دل غنچه لرزان، به تمنای زمستان، به تقلای خیابان، به تب جان پریشان برسان باز. از خاک تو میروید هر دم باغ رویا، در چشم تو میبینم خورشید فردا را.
ایرانی همه زیبایی، گر به سریا باشد آن سر شب خسته ایوان برسان باز، بوی بهاران به دل غنچه لرزان، به تمنای زمستان، به تقلای خیابان، به تب جان پریشان برسان باز. میهنم ایران به دل خسته دنیا، به نشان مرهم خود را بگوشا راه نفاس ها، مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها، تنگی توفان بشن ای وطنم ایران، شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشن ای وطنم. درختان به شب خسته ایوان برسان باز، بوی بهاران به دل غنچه لرزان، به تمنای زمستان، به تقلای خیابان، به تب جان پریشان برسان باز. از خاک تو خشک درختان به شب خسته ایوان برسان باز، بوی بهاران به دل غنچه لرزان، به تمنای زمستان، به تقلای خیابان، به تب جان پریشان برسان باز. خاک تو می روید هر دم با رویا، در چشم تو می بینم خورشید فردا را، ایران من می بوسم این پرچم را با
باشد، آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد.
باران به نفس‌های بیابان به رگ خشک درختان به شب خسته ایوان برسان باز بوی بهاران به دل غنچه لرزان به تمنای زمستان
آمریکا و رژیم صهیونی در تجاوزی آشکار بار دیگر به مذاکرات با ایران خیانت کردند. شبکه CNN گفت هواپیماهای جنگی آمریکا هم در تجاوز به ایران مشارکت می‌کنند. وزیر جنگ صهیونیستی حمله به ایران را تایید کرده است. مناطقی در محدوده مرکز و شرق تهران مورد حملات مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفته است. جزئیات حمله هوایی رژیم صهیونیستی از طریق رسانه ملی تقدیم می شود.
همچنان از ایران، تهران، جام جم، صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هموطنان گرامی هستیم. مطمئنن همه شما از طریق رسانه ملی خبرها رو دنبال میکنید. انشاءالله که همه شما در کنار هم بتوانید با وحدت و انسجام ملی این روزها رو سپری بکنید. حتما خبرها رو از رسانه ملی دنبال بفرمایید.
قهرمان توی تو فنده و تازه نفس از تو اقتدار تو شکفته شد نام وطن به پرچم سرنگ عشق بوسه ی افتخار قهرمانیت غرور ملی آفرید. وطن، به پرچم سرنگ عشق کوزه افتخار بسن.
دژ ایران.
به نام خدا، من علی غفوری هستم، نویسنده. در زمینه نظامی، تاریخ نظامی کار کردم و در زمینه نیروهوایی چند تا کتاب دارم. در برنامه قبلی در مورد توانمندی‌های موشکی کشورمون صحبت کردیم. در این قسمت میخوام در مورد بخش دیگه از توانمندی‌های موشکی ایران عزیزمون با شما صحبت کنم. من در مورد این موشک ها یک نکته خدمتتون بگم. ارتش اسرائیل و آمریکا تو این سالها روی ضد موشک های بالستیک خیلی کار کرده. موشکی به نام اروه که به معنی پیکان اسرائیل داره و موشکی به نام تاده که آمریکا داره. اینا در حقیقت میشه گفت که انتظار نداشتن ایران این حجم موشک بالستیک در اختیار داشته باشه با این دقت. یعنی تا مدت ها اینا گمانشون بر این بود، البته تو وعده صادق دو دیده بودن قدرت موشکی ایرانو، اما انتظار نداشتن ایران این حجم موشک داشته باشه، اونم بعد از اون حمله غافلگیرانه‌ای که در 48 ساعت اول جنگ 12 روزه شاهد بودیم. یعنی اسرائیل در هر جنگی که تو این سالها انجام داده معمولا کشور حریفو توی شاید بگم 6 ساعت 8 ساعت 10 ساعت توانش از کار انداخته و بقیه روزای جنگ عملا اسرائیل هر کاری دلش می‌خواسته کرده. یعنی شما جنگ 1956، 1967، 1982 علیه سوریه و لبنان و فلسطین، اینا همش جنگو تو یه روز اول اسرائیل عملا به نتیجه به اهدافش رسید. انتظار نداشت ما بتونیم این تعداد موشک رو از روز دوم جنگ به سمتش بفرستیم.
اول در مورد اظهارات وزیر دفاع در مورد اینکه چه اتفاقاتی در جنگ بین ایران و اسرائیل افتاده و ارزیابی ایشون به ما بگید که چه فکر میکنید؟
توان تخریبی بزرگ موشک‌های بالستیک ایران مخصوصا در 3-4 روز آخر باعث شد که اسرائیلی‌ها به راه حل آتش‌بس روی بیارن. یعنی اینکه اساسا میتونیم تایید بکنیم توان تخریب و برد راهبردی و تعیین کننده موشک‌های بالستیک ایران رو که از این نظر در واقع به لحاظ میدانی حتی به اعتراف رسانه‌های اسرائیلی و امریکایی که نقل قول کردن از مقامات امنیتی سیاسی اسرائیل و امریکا، این مسئله قابل تاییده.
اسرائیل انتظار نداشت ما بتونیم این تعداد موشک رو از روز دوم جنگ به سمتش بفرستیم. به این دلیل هم سامانه تاد و هم سامانه ارو اشباع شدن. یعنی شما اینو در نظر بگیرید، یک موشک سجیل وقتی از جو به سمت در حقیقت بالای خاک فلسطین اشغالی میرسه، آمریکا باید دو تا تاد میفرستاد، چون اون اصلا سیستمشون اینه، دو تا شلیک میکنن برای اطمینان، و همچنین اسرائیل. اینا باید دو تا موشک میفرستادن که این سجیل رو روی در حقیقت جو بزنتش. این که داریم صحبت میکنیم مثلا این توی ارتفاع 200 کیلومتری که برده هیچ سامانه دفاعی بهش نمیرسه. این موشکایی که اونا شلیک میکردن هر کدومشون بین 12 تا 15 میلیون دلار قیمتش بود. حالا از اون مشکل بزرگترشون این بود که تعداد این موشک‌ها زیاد نبود. به همین دلیل هم تلاش کردن که جنگو زود متوقف کنن. این یه واقعیتیه که باید ما بپذیریم. ممکنه اسرائیل تو روز اول به یک سری از اهدافش رسید، اما شکی نیست که دلیل قطع عملیات وجود همین موشک‌ها بود. شما یه موشک دارید به اسم اماد. این موشک حدود 2500 کیلومتر برد داره و قدرت در حقیقت تخریبش بسیار زیاده. ما از این موشک به مقدار بسیار زیاد داریم. موشک شهاب 3. اینا موشکایی که ما توی دهه 80 خیلی تولید کردیم، داره قدرت خیلی زیادی، کلاهکای خیلی قوی داره. اما آیا توان موشکی ایران در همین حد قراره بمونه؟ نه. تا اونجا که بنده اطلاع دارم، که البته خب خیلی هاشم نباید بگم و نمیگم، این بحثی که ما الان جایگاه در حقیقت پرتاب موشکمون رو تقویت کردیم، موشکای جدیدی رو که خیلی هاش ممکن بود به لحاظ آزمایشی الان تو مرحله آزمایش بودن و نباید مثلا الان استفاده میکردیم، با سرعت بیشتری جلو بردیم. از جمله همین موشکی که صحبتش چند روزه هست و تصاویری ازش تو فضای مجازی اومده، این موشک خیلی در موردش صحبت میشه، در مورد بردش، در مورد قدرتش. خیلی ها میگن این سیستم گمراه کننده داره، سیستمی که بهش میگن چف. چف سیستم گمراه کننده ای که هواپیمای شکاری دارن و باعث میشه موشکایی که به سمتشون حرکت میکنه این موشکا رو منحرف کنه. حالا این توانمندی رو فکر کنید وقتی که یک موشک که همینجوری هم زدنی سخته، یعنی وقتی که تو مرحله آخر داره به سمت هدف میره، سرعتش بالای 10000 کیلومتر و تقریبا زدنش توسط سایر سامانهای پدافندی غیر ممکنه. حالا این فکر کنید سامانه گمراه کننده داشته باشه، یعنی موشکی که به سمت شلیک میشه اساسا هدف رو گم کنه، بره سراغ اون چف. چف یک باریکه‌های نورانیه که به خاطر اینکه تولید گرما میکنه تو رادار میتونه موشکی که به سمت هواپیما میاد و منحرف کنه. حالا فکر کنید همچین تجهیزاتی در اختیار موشک ایرانی هم باشند.
آقای دکتر محسن زنگنه، نماینده محترم تربت ایدری محولات و زاوه، بفرمایید. آقای دکتر،
ما پریشب یکی از پیشرفته ترین موشک های کشور رو که تا الان به اصطلاح امتحان نشده بود امتحان کردیم و با موفقیت آمیز هم بود این امتحان. یعنی میخوام بگم در همین شرایط ما یه موشک قاره پیما رو داریم به اصطلاح تست امنیتی میکنیم.